رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز، ساز،
سلام همسالانی عزیز، دوستانی مهربان، امیدواریم خوبید و این لحظه با شنیدنی آهنگ آشنا با ما پیوستید، زیرا آینده ساز محض برای شما تهیه می شود. اگر ما رو می شنوید، از شما دعوت می کنیم که نیم ساعتی دیگر از نزد رادیوی خود کنار نروید، زیرا پشیمان می شوید. می دونید چرا؟
البته نمی دانند سروناز. من آخر من هم به شنونده ها سلام گویم. یا اکنون خدا تنها می خواهی از نویگری ها به همسالانمان گویی و من از خبرهای کنه؟
ای فرزان مرحمت، من فکر کردم که شما حالا هم به استودیو ورود نشدید. آخر اگر من میخواستم که خودم در تنهایی برنامه رو گردانندگی کنم و همسالانمان رو از تازه های عالمی جوانان آشنا کنم، اون وقت شما رو به استودیو دعوت نمیکردم.
شوخی میکنم سروناز، ولی دیدم که به من سخن نداده بیست خودت گپ میزنی، برای همین گفتم.
خوب فرزان، در این باره بعدی برنامه بحث میکنیم، چون حالا شنونده ها ما رو میشنوند، آنها رو انتظار نمیکنیم. فکر میکنم آنها میخواهند دانند که ما امروز در آینده ساز آنها رو با کدام موضوعهای داغ و نوگونی ها از سایت جوانان آشنا میکنیم.
بله، هرچند عصر 21 است و جوانان ما زندگی خود را بدون فناوری های نو تصور کرده نمیتوانند و از خبرهای تاجیکستان و جهان در کوتاهترین فرصت با خبر میشوند.
اما ما امروز در آینده ساز از یک نوگونی دیگری خبر میدهیم که شاید برخی ها در حیرت مانند.
خوب، کنین چه نوگونی بوده است؟
پس توجه کنید، امروز در آینده ساز این مطلب ها مطرح می شوند. دو جوانی تاجیک را سکایپ نکاح کرد.
ورود دانشجویان تاجیک به روسیه آسان شد.
قصد خودکشی یک مادر معلول در دوشنبه به دادی مایوبان کی می رسد؟
یک داوطلبی کوتای پریزیدنتی بعد از نشر مطلب در رادیوی آزادی دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان شد.
اگر می خواهید این همه مطلب ها رو از دست ندهید، تو نیم ساعت دیگر ما رو همراهی کنید، ولی با این گزارش ها اکتفا نمی کنیم، زیرا
خبرهای تازه و آهنگ های دلنشین نیز داریم و همین حالا برنامه را با شنیدن تازه های عالم جوانان ادامه می دهیم.
سلام همسالانی عزیز، خبرهای امروز را من امریدین علیمف تقدیمتان میکنم. بیش از 200 کودک و نورس از ولایت بدخشان و منطقه رشت که خانواده آنها بر اثر آفاتهای طبیعی اخیر ضرر دیدند به استراحتگاه های ولایت سغد برده می شوند. در این باره نظیر غفاری معاون رئیس ولایت سغد در نشست خبری اطلاع داده است. خانم غفاری گفته است این نورسان تا بنیاد شدن خانه های خود در ولایت سغد باقی مانده، در سال خانش 2015-2016 در مکاتب ولایت به تحصیل فرا گرفته خواهند شد. به قول او در دایره این اقدام 100 کودک از ناحیه شغنان، در لگر شاهین شهر قیرقوم 60 نفر از ناحیه ونج و 50 نفر از ناحیه رشت در لگر 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ناحیه جبار رسولوف جایگیر خواهند شد. منبع افزوده است این نورسان از جانب حکومت ولایت سغد با سر و لباس و لوازمات ضروری مکتبی تأمین می شوند. رئیست امور داخلی ولایت مسکو روسیه از بازداشت سه جوان از 24 تا 27 ساله تاجیک خبر می‌دهد که در راهزنی و اوباشی پی در پی متهم می‌شوند. رسانه‌های روسی از قبل الویرا کشفدین و سخنگوی دفتر مطبوعاتی اینهاد نوشتند دستگیر شده‌ها با تهدید کارت، مبلغ، جواهرات و تلفن‌های ساکنان محلی را می‌ربودند. با اطلاع منبع پلیس معین کرده است که گمانبران به منزل شخصی در روستای یودین ناحیه ادینسوف وارد شده با مبلغ 450 هزار روبل پول، جواهرات و تلفن های همراه باشندگان را گرفتند. رسانه ها میگویند این سه نفر در پی عملیات با اشتراک گروه ویژه زودعمل بولت در یکی از منزل های مسکو دستگیر شدند. آوازخوان گینا مقلوبه با وزارت فرهنگ تلفنی مراجعه کرده است که برای دفاع از حقوق های مؤلفه او حمایت کنند، اما وزارت میگوید که او سندی ندارد که طبق آن از حقوق هایش حمایت کنیم. سخن درباره ترانه در آغوش تو میمیرم میرود که آهنگ تابش هلالی بوده، آن را گینا مقلوبه سرایده است. آوازخوان ایرانی علی زارعی ملقب با ارشاویم بدون اجازه آنها ترانه در آغوش تو میمیرم را نه فقط خوانده، بلکه نام مؤلفان متن و آهنگ را هم تغییر داده است. تابش هلالی و نگین امانقلوه بر رسانه ها گفتند که میخواهند آرشاوین را به دادگاه کشند، اما در وزارت فرهنگ میگویند که آوازخوان های تاجیکستان در بحث های سودی از حقوق های مؤلفه خود دفاع کردن نمیتوانند. عبدالله مشربوف معاون اول وزیر فرهنگ میگوید وزارت فرهنگ آماده است که در چنین حالت ها از حقوق های مؤلفه دفاع کند، ولی باید آوازخوان های ما سندهای ضروری را که طلبات موسیقی است داشته باشند.
ساز رو از موجهای رادیو آزادی میشنوید. ها فرزان، چرا این طور به فکر فرو رفتید یا در عالم افسانوی در هوای این موسیقی خود رو در کدام توی تصور کردید؟
تصور کردن دیگر و در فضای موسیقی توی رقصیدن تماما دیگر است.
زمینان فرزان، توی گفتیم و گزارشی همکارم و گنجینه گنج یادم آمد، توره در آغاز برنامه گفتیم، حالا از نوگانی در حیات جوانان میگویم که شاید برخی همسالانمون نشنیده باشند، یعنی نکاح توسط اسکایپ. هرچند هیچ یکی از همسالانمون زندگی خود رو بدون تلفن موبایل اسکایپ و وایبر تصور نمیکنند.
خب من هم این نویگری تو میگفته رو تا زمانی که در سامانه آزادی نشر نشد نشنیده بودم.
بله، اما حالا شنونده ها رو انتظار نمی کنیم و از همکارمون گنجینه گنج دعوت میکنیم تا این گزارش رو به طور کامل به شنونده ها پیشکش کند. هیچ تصور میکنید که 10-15 سال پیش شما چی طور به تلفن موبیل، سکایپ، واتساپ، وایبر و مسنجر زندگی میکردید؟ شاید بعضی ها بگویند که زندگی به این تکنولوژی بهتر بود و انسان ها صمیمی‌تر بودند. اما در زندگی شهنوزه ادریس و یک ساکنی 27 ساله دوشنبه سکایپ نقش مهم بازید. او یک ماه پیش مراسم نکاحش را با جوانی با اسم پرویز در تونس کار میکند طریق سکایپ انجام داد. مراسم نکاح از طریق سکایپ علاج یگانه ازدواج این دو نفر بود و اگر این تکنولوژی نمی بود امکان داشت که پدر دخترش را به داماد آیندهش ندهد. داماد امکان آمدن نداشت و خانواده شهنوزه نمی خواستند او را بدون نکاح به تونس بفرستند. شهنوزه می گوید که در آغاز قرار شد که توی را در دوشنبه به حضور داماد برگزار کند و نکاح را در تونس. اما پدر شهنوزه به این روزی نشد و قریب بود ازدواج را به هم می زد. شهنوزه و پرویز 10 سال پیش با هم عهد دوستی بسته بودند.
پدر من نمیخواستن که من به نیکو با اونجا روام، نمیدونم باور نمیکردن یا اینکه برای چی بود که اجازه ندادن. ما دیگر راه نداشتیم، بسیار فکر کردیم اطرافی این مساله و فهمید خلاصه اومدیم که رقی همین سکایپ ما باید نیکو کنیم.
شهنوزه میگوید هرچند شوهرش مثل دیگر دامادها با گل و گلدسته خودش برای بردنش نیومد، اما خوشبخت است زیرا برایش مهمتر از همه وصال پرویز بود نه گل و گلدسته.
وقتی که ما سکایپ را گیران کردیم اما حیران بودیم. دامادم میخندید که مراسم خانواده شوی ما طریق سکایپ زشتری شده. من خودم هم در عمرم تصور نمی کردم که همین گونه مراسمی توی من نمی گذارد. ولی ما خوشبخت هستیم که یک جای هستیم.
شهنوزه از روی اختصاص اقتصادچی است و همسرش پرویز ترجمان زبانهای فارسی، عربی و فرانسوی است و حالا هر دو یک ماه باز با هم در تونس به سر میبرند. او روز چهارشنبه 22 ایول در صحبت بر رادیو زودی گفت شوهرش شرطنامه 5 ساله کاری دارد و تا انجام آن نمیتواند به تاجیکستان برگردد. شهنوزه و پرویز یگانه جفت نیستند که عقد نکاحی آنها از طریق اینترنت صورت گرفته است یا مراسم ازدواجشان به حضور داماد گذشته است. سید احسان که در امریکا و سیوره در دوشنبه بود ماه دکبر سال 2014 نکاح خود را از طریق سکایپ برگزار کردند و حالا هر دو در ایالات متحده زندگی میکنند. کریم 29 سال دارد و سیوره 24 سال. آنها نیز از زمره جوانان هستند که عقد نکاح خود را طریق سکایپ انجام دادند. کریم و سیوره ساکنان ناحیه تورسونزاده میباشند و با هم در شبکه ادنا کلاسیک آشنا شدند. کریم 3 سال پیش به کانادا رفت و تا آماده شدنی سندهای شهروندیش حق نداشت از این کشور بیرون شود. از این رو نکاحی آنها نیز با استفاده از تکنولوژی های جدید صورت گرفت. علمبی مرادوا مادری 49 ساله سید احسان در صحبت با رادیو زودی گفت
استفاده رفتیم کدا قبول کرد چرا اینترنت نکاح کردیم بچمون ما اجازه دادن بخصوص انگلیس ما ای سوری کردیم که لمونه به امریکا روی کردیم.
مهربان آدینایوی 31 ساله است. تیلون نظروای 29 ساله از شهر دوشنبه و ریحانه 25 ساله از ناحیه ورزوب نیز از زمره جوانان هستند که مراسم نکاح خود را طریق اسکایپ و یا زنگ های ویدیویی انجام دادند.
تشکر از گنجینه و زمنان همسالان عزیز. اگر شما نیز میخواهید نظر و پیشنهادهای خود را در این موارد نویسید حتما به تارنمای آزادی نقطه تیجی وارد شوید و این مطلب گنجینه را پیدا کرده و زیر آن اندیشه های خود را نویسید. ما باشیم به این جفت جوانان یک زندگی آباد و آرام را تمنا میکنیم.
بله فرزان میگن خوشبختی فرزندان خوشبختی پدر و مادر است، اما گاهو زندگی روحای خود را دارد که بعضن انسانها را از حیات دل سرد میکند. برای مثال در دنیا انسان ها گوناگون آفریده شدند، یکی خوب و دیگری بد، یکی دارو و دیگری نادار، یکی سالم و دیگری معیوب.
بله من این سخن هایت را فهمیدم سروناز، زیرا تو میخواهی در برنامه از زندگی مادر قصه کنی که مشکلی های زندگی او را افسرده کرده است. تو میخواهد این دنیا را که به گفته خودش به معنی و تاریک است ترک کند، همینطور نه؟
البته اگرچه قهرمان گزارش نوبتی ما مثل ده ها مادر دیگر در دل آرزو و هوس های زیاد داشت، اما اکنون دیگر تنها یک آرزو دارد، این هم قصد خودکشی. حالا همکارمون شعلای گلخواجه را میشنویم که از زندگی یک مادر جوانی معلول قصه میکند.
امریه یک مادر جوان که هفته پیش قصد خودکشی داشت از سوی چند ساکن پایتخت نجات یافته است. این مادر 28 ساله معلول روز پنجشنبه 23 ایول به رادیو آزادی گفت شوهرش او را با پسر معیوبش در کوچه تنها گذاشت و اکنون او از تنهایی و ناداری میخواهد خود را در رودخانه دوشنبه غرق کند یا به دور بکشد. امریه ساکن 28 ساله دهه شرف نوای فرخور میگوید با امید بهگردیدن حیاتش سال 2008 به شوهر برآمد و سال 2011 صاحب پسر شد. شد. وقتی شوهر امریه فهمید که همسرش فرزندی معیوب تولد کرد، او را طلاق داد و خود به روسیه رفت و دیگر سراغش نکرد. این مادر جوان در صحبت به آزادی گفت: اکنون که از در به در گشتن در خانه خیش تبر خسته شده است و هم هیچ نهادی به دردش درمان نمیبخشند، روی رهایی از همه گیرومانهای زندگی را در خودکشی دانست. وی قصه کرد که روز 15 ایول پسر 4 سالش را نزد خالش گذاشت و خود را به دریای دوشنبه پرداخت، اما ساکنان اطراف او را زنده از آب بیرون آوردند.
من در خانه هر کس زندگی میکنم. من در نوحیه در همشهر جامعه مراجعت کردم که مرا دستگیری کنم، مرا کمک کنم، مرا خونه یکم ولی تنگی من قطعی همی فرزند زندگی کنم. هیچ کس به دادی مای مایوب نرسیده. هیچ کس پدرم اویله داره، دوتا فرزند داره، شرایطی برای خونه کردن یا برای نگه بین کردن ندارم. از سببی که به دادی مای مایوب هیچ کس نرسید از زندگی سر شدم. در موز تکسیده کنم، در اویله رو که انشانه که همجا پرفتم خونه. مرا ملیسای همجا اومدن، فیروت کردن، اومدن نجاتم دادن. داد یک بچه مرا کمک کرد و موسیقی گفت چکو کده گیتی مفتو نمیخیم همه جا من مراجعه نکنم چکا و داتی من نمیرسه. من در دستگاه پرزیدنت هم مکتوب نوشتم، اتویتوی مکتوبی ما دوبار نوشتگیم، اتویتوی مکتوبی ما اومدگی نیسته.
این مادر جوان همگی 130 سومونی نفقه معیوبی میگیرد که برای تامین زندگیش با یگانه فرزند کافی نیست. او از سبب نداشتن جای زیست 2 سال میشود به وزارت کار و حفظ اجتماعی حکومت شهر دوشنبه، نوحیه فرخور و دستگاه رئیس جمهور برای تامین او با منزل مراجعت ها نمود، ولی تا حال هیچ یک از این نهادها اقدام نشان ندادند. در تاجیکستان هم تقدیران امریه که دچار افسردگی شده و تنها راه نجات را در خودکشی میبینند کم نیستند. اول مهروان پروین عبدالله و یک ساکن نوحیه یوان خود و سه فرزندش را به دریو انداخت. در نتیجه زن از آب زنده بیرون آورده شد، اما سه فرزندش به هلاکت رسیدند. ولی مسئولین مرکز باوری کمیته کاربو زنان و اولای تاجیکستان میگند تعداد زنانی که با قصد خودکشی به آنها مراجعه کردند کم شده است. دورسلطان شوی نظر و حقوق شناس مرکز باوری کمیته زنان و اولا 23 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت دوام 6 ماه سال جاری تنها 3 نفر با قصد خودکشی به آنها مراجعه کرده است.
ما صحبت پسیکولوژی میگذرونیم، صحبت حقوقی میگذرونیم، اگر علاج باشد و با خوش دامن و خسرو و شوهرش گپ ما به درود یک جای شده یک مساحت میکنیم که
ما هزمین را گردانیم. این خیلی واقع ما بخواهیم. روانشناسان عامل های اصلی قصد خودکشی میانی ساکنان را بیماری روانی افسردگی در پای مشکلی های اجتماعی و نابرابری های زندگی نامی برند. محمود کبیری روانشناس توجیه میگوید سبب قصد خودکشی این مادر جوان سه ضربه سخت روانی است که در آخر او را به این حال رسانده است.
البته وقتی که معیوب است با او فرزند معیوب و وقتی که این ضربه روانی به او میشود، مثلا جدا شدن از آریده، ولی البته در سیت ضرب سختی روانی که خرانیکی یعنی که مزمین بودن، البته از شعوری او خوشی او برداشت نکرده است. در روحش در همه چی دیده است، یعنی که اعتراض کردن به تقدیر، اعتراض کردن مثلا به شرایط هایی که در اطراف او در همان
مورد
پیدا شده بودند.
به باور این روانشناسی توجیک، انسان‌هایی که دست به خودکشی می‌زنند، آنها پیش از همه زینه‌های زیادی را می‌گذرند. برای مثال دردهای جسمانی، احساسی و عقلی در آخر فکر انسان را ویران می‌کنند. از سوی دیگر به این زینه‌ها نبودن وزن و خوبی اجتماعی ضم می‌شود.
یعنی که چند زینه ها رو از دو طرف میگذارد، بعد به این زینه میبیاد و در هر یک زینه ای که باید میبیاد یک اعتراضی دارد، یک طلبی دارد.
به باور این روانشناس، هرچند مادری جوان پس از قصد خودکشی جان به سلامت برده است، اما احتمال تکرار شدن این حالت در او وجود دارد، زیرا هنوز این زینه های اولین است که او به کمک و مشورت روانی نیاز دارد. محمود کبیری میگوید سالانه صدها نفر به روانشناسان مراجعه میکنند که میانی آنها افرادی در قصد خودکشی کم نیستند. این روانشناس توجیک میگوید در یک سال اخیر تنها برای گرفتن مشورت روانی به او بیشتر از 50 نفر مراجعه کردند.
تشکر شهلا. زمینا شنوندگان عزیز، باید گویم که ما در نشست خبری رهبریت کمیته زنان و اولیای تاجیکستان سرنوشت امریه را مطرح کردیم و مقامات این ساختار با گرفتن معلومات پورا درباره این زن، تلفن و محل بود و باشش وعده دادند که به قضیه او رسیدگی میکنند و از نتیجهش به رادیو آزادی خبر خواهند داد.
شنونده های عزیز، شما نیز می توانید صحبت ویدیوی این مادر معلول را در تارنمای آزادی و هم در شبکه های اجتماعی فیسبوک و ادنکلاسنکی ببینید. البته اگر می خواهید به این مادر جوان کمک کنید، حتما به ایمیل آینده ساز نویسید یا به تلفن 224-08-77 زنگ زنید.
از پراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما نرسید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همدمو
همراه باشید.
شما ویژه برنامه جوانی را از موج‌های رادیوی آزادی میشنوید. حالا آینده ساز را با یک خبر خوش از روزگار دانشجویان تاجیکی که در روسیه تحصیل میکنند ادامه میدهیم. دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل میکنند و برای ویران کردن قاعده‌های بودوباش از قلمرو این کشور اخراج شدند، شروع از ماه آگوست میتوانند حجت‌های خود را به نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در تاجیکستان پیشنهاد نمایند و پاسخ این نهاد را در 10 روز دریافت کنند. عثمان علی لطیفی، سردار ریاست مناسبت های بین المللی و رابطه با جامعه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، در صحبت به آزادی گفت در پی گفت و شنید جانب تاجیکستان با روسیه در ملاقات شاس در شهر اوفا، مهلت دوباره ورود دانشجویان تاجیک به قلمرو روسیه آسان‌تر شد.
ما داریم فدراسیون روسیه قتیل، در همین سازشنامه قتیل ما جلسه گروه کوری میزنیم، اکسپرتن گروپ از ترون همین گروه کوری همه عرضه را جمع میکرد، بررسی میکردن، ما بررسی میکردیم، جمع فرستادن فدراسیون روسیه، اونا دو مهدت بررسی میکرد و همین راه قتیل در دوم نسل زیاده از 100 نفر شده تا بزرگ بزرگ کردن. لیکن این سال اکلی نو از این اولکلی قانون نو برامدن سال مراجعات ها ممکن همه سپتامبر سر شدن برای کل استودنت ها همه اخیر آگوست میشود مهرمان که میبینن رهاش رو محکمه.
عثمان علی لطیفی میگوید که این دستور را سردار خدمات مهاجرت روسیه کنستانتین رمادانوفسکی صادر کرده است، هرچند جانب روسیه دانشجویان تاجیک را برای ویران کردن یا رعایت نکردن قوانین این کشور اخراج میکند، اما ایده از دانشجویان میگویند آنها هنوز نمیدونند با چی علت از روسیه اخراج شدند. نیمه جان عبدمنانوف، ساکن ناحیه استرافشان که در سال دوم کالج انرژتیکی شهر سن پترزبورگ تحصیل میکند، در صحبت به رادیو آزادی گفت یک سال باز نمیتواند دوباره به روسیه وارد شود. به قول نیمه جان، او ماه نوامبر سال 2014 وقتی مهلت ثبت مکان زیستش به انجام رسید، باید سرحدی روسیه را عبور کرده دوباره وارد میشد. با این دلیل او سرحد میان روسیه و اوکراین را عبور کرد، اما در راه بازگشت سرحد بانوی روس با او اجازه ورود ندادند.
اوکراین اند و ایزیوات گرفت که چند نموندگی اصلی هم که اوکراین است چند نموندگی روسیه زمانی وان کرده روسیه هم زمانی دستی کنید مطور به احالی نیو با سی دیگر اشار هم که با اومدیم هوا ها افتن که وابشی نمیش شده نمیستانند و ها سنجه نیشکی نمیدانند که چند وقت نموندگی سروکش هم نیشکی نمیدانند.
نعمه جان عبدالمنانوف میگد او یگانه دانشجوی تاجیک نیست که بدون شرح و دلیل از قلمرو روسیه اخراج شده است. طوری گفته می شود در حال حاضر حدود 7700 شهروند تاجیکستان در دانشگاه های روسیه در رشته های گوناگون تحصیل می نمایند. اینچنین کم نیستند شماره جوانانی که خودشان به طور مستقیم برای تحصیل به روسیه رفتند. عبدالفتاح آدینایف، معاون سردار ریاست مناسبت های بین المللی وزارت معارف و علم تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت نزدیک 5000 شهروند کشور در دانشگاه های روسیه به طور بودجوی تحصیل میکنند.
برای این سال پروتکل 13 بین حکومتی 4 مارس سال 2015 به امضا رسید. اما سالا همین پروتکل ها به امضا رسیده می شوند که در اساس این پروتکل ها بعد کوتا ها جدا کرده می شوند، مثلا از جانب فدراسیون روسیه برای شهروندان جمهوری تاجیکستان.
با قبل مسئولان وزارت معارف تاجیکستان، آنهایی که در دانشگاه های روسیه تحصیل علم میکنند معمولا بر اساس شرطنامه تاجیکستان و روسیه میروند. سال 2014 زیاده از 200 دانشجوی تاجیک از قلمرو روسیه اخراج شده بعد از تلاش های زیاد دوباره اجازه ورود گرفته بودند. در حال حاضر در پی امور رسمی حدود 50 دانشجوی تاجیک تلاش ورود دوباره به روسیه را دارند.
آینده ساز است روی امواج رادیو آزادی که از استودیوی دوشنبگی تقدیم شما می شود.
فرزان، حالا باز یک خبر خوش از موفقیت یک همسال دیگرمون در دست است.
آها، خدا کند که در آینده ساز همیشه از پیشرفت جوانان بگویم و همسالان همیشه از موفقیت خود به ما قصه کنند.
اگر شنونده های آینده ساز در خاطر داشته باشند، یک ماه قبل همکارم زرنگیزی نوروز شو در برنامه از شکایت یک داوطلب کوتای پرزیدنتی از منطقه دوردستی دشتی جمی شورابود مطلب پخش کرده بود و این مطلب در تورنمای رادیو آزادی هم نشر شد. در این مطلب مبارک شو عبدالویف داوطلب کوتای تحصیل از آن نگرانی داشت که در منطقه آنها تقسیم کوتا ناعادلانه صورت گرفته از حق گرفتن آن محروم شده است. ولی صبح امروز مبارک شو با ما در تماس شد و از صاحب شدنش با کوتای پرزیدنتی خبر داد. حالا تفصیلات بیشتر رو از همکارمون امیرالدین علیموف میشنویم.
بعد از 12 سال داوطلب از دهات دشتی جمی ناحیه شورابود صاحب کوتای تحصیل در دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا شد. مبارک شو عبدالویف داوطلب از جماعت دهات دشتی جمی ناحیه شورابود بعد نشر مطلب در رادیوی آزادی و شکایتش به مقامات های دخلدار صاحب کوتای دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا شد. مسئولین وزارت معارف و علم تاجیکستان تنها بعد از شکایت مبارکشا تصمیم گرفتند برای داوطلبان این منطقه امتحان تکراری برگزار کنند. مبارکشا عبدالویف داوطلب کوتا از جماعت دهات دشت جمی ناحیه شورابود پس از صاحب شدن به کوتای پرزیدنتی شاید در آینده یگانه طبیب خواهد شد که برای مردم این محل خدمت میکنند، محلی که در زمستان راههایش مرکز ناحیه بسته می شوند و گاه و بیماران را با زنبر تا فاصله 15-20 کیلومتر به بیمارخانه مرکزی ناحیه یا شهر کلاب می برند. این سال هم به خاطر از بین بردن این مشکل با یک قرار حکومت و چند جماعت به طبیب احتیاجمند شورابود 10 کوتا از جمله برای اولین بار 3 کوتا به جماعت دشتی جوم اختصاص داده شد. ولی زمان تقسیم کوتا ها داوطلبان و ساکنان این منطقه از شیوه تقسیم ناعادلانه آن شکایت داشتند. مبارک شاه هم اون زمان از این ناراضیان بود که موافق نشد یکی از این کوتا ها را صاحب شود، هرچند به گفته خودش به دانشش باور داشت. هرچند او میگوید او برای صاحب شدن به کوتا از مکتب دهه و از نزد پدر و مادر دور در مکتب بهتری ناحیه تحصیلی اعلام کرد، ولی آن زمان مسئولین معارف شورابود و آنهایی که مسئول تقسیم کوتا ها بودند از سطح پست دانش داوطلبان شکایت داشتند. موافق شدن این داوطلب به کوتای تحصیل در حال است که او قبلا در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود برای به دست آوردن کوتا که حق مردم دهه دشت جوم است تا آخر مبارزه خواهد برد. این اولین نگرانی و شکایت از شیوه تقسیم کوتا ها میان داوطلبان نیست. اگر کوتا سر از سال 2007 برای رفع کمبود متخصص در ناحیه دوردستی کشور همچون امتیاز به داوطلبان پیشنهاد میشد و تا سال 2011 سهمیه برای دختران کوهستان و از آیله های کم بیزاعت بود، بعدن این امتیاز پسران را نیز فرا گرفت. اما دوام این 8 سال همیشه نگرانی و شکایت والدان و داوطلبان از تقسیم ناعادلانه کوتای پرزیدنتی در منطقه ها رسانه‌ای می شود. اخیرا نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت من بعد برای اختصاص های مثل حقوق شناسی، مالیه یا قرض و به حسابگیری بوغالتری که در بازار مهنت طلبات ندارند کوتا های تحصیل دادن نمی شود. وی گفت وزارت در پی اصلاحات تقسیم کوتا ها بیشتر اختصاص های عبارت از فن های دقیق را به نظر می گیرد.
تشکر امریدین. همچنین گفته می شود طبق آمار وزارت معارف و علم برای سال تحصیلی 2015-2016 در مؤسسه های تعلیمی کوتای پرزیدنتی به 1312 نفر از جمله برای دختران 678 جای و برای پسران 634 جای جدا شده است که نسبت سال گذشته 21 عدد زیاد می باشد.
شنونده های عزیز، با این گزارش می رسیم به پایان برنامه آینده ساز، چون می بینم که فرصت جدا شده به آخر می رسد. از همراهی یک و یک شما شدیم و با امید ارسال نامه و زنگ ها و هم درخواست شما همسالان تا برنامه نوبتی، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
وحشی نادانم خدایا، وحشی نادانم، وحشی نادانم خدایا، وحشی نادانم. من چنانم ساعت دل را نمی دانم که دیواری یا دستی، لرزش جان را نمی فهمم هوشیاری یا مستی. وحشی نادانم خدایا، وحشی نادانم، وحشی نادانم خدایا، وحشی نادانم.